شب آرامی براتون آرزو میکنم دوستان عزیز شنونده. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، برنامه رواق تماشا به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
رواق تماشا.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من امیررضا فرح‌بود هستم، طبق روال هر هفته با برنامه رواق تماشا در خدمت شما عزیزان هستیم. رواق تماشا برنامه‌ای هستش که به موضوعات مختلف در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری میپردازه و هر هفته ما شاهد حضور مهمانان عزیزی در برنامه خودمون هستیم و در رابطه با موضوعات مختلف این حوزه گفتگو میکنیم. شنوندگان عزیز میتونن هر گونه نقطه نظری که دارن به شماره 30,000-1035 پیامک بفرماین و خوشحال هستیم که با شبکه گفتگوی صدای اندیشه ها با شما همراه هستیم. برنامه که امشب برای شما عزیزان در نظر گرفتیم با موضوع بازاریابی در حوزه گردشگری هستش. در ابتدا اجازه میخوام که مهمانان عزیزی که افتخار دادن امشب در خدمتشون هستیم رو معرفی بکنم. جناب آقای علی صابری، طراح و تولید کننده سایت های گردشگری. جناب صابری سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم همه شنوندگان محترم و عزیز برنامه رواق تماشا. خدا قوت بگم خدمت شما آقای دکتر فرح‌بود و همچنین سلام ویژه دارم خدمت همه حضار محترم حاضر در استودیو.
متشکرم، ممنونم جناب صابری. سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای ناصر نوروزی، کارشناس حوزه گردشگری دیجیتال و رئیس هیئت مدیره شرکت پرک. سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام قربان، خوشحالم در خدمتتون هستم و سلام خدمت شنوندگان عزیز دارم و همینطور حاضرین محترم. امیدوارم که امشب بتونیم بحث خوبی داشته باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم از شما. سرکار خانم دکتر بنفشه فراهانی، فارغ التحصیل رشته بازاریابی گردشگری و مدرس راهنمای گردشگری با ما هستن امشب. سلام عرض میکنم خانم دکتر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و عزیزانی که امشب در خدمتشون هستیم. امیدوارم که بحث خیلی باقی خوبی داشته باشیم.
متشکرم از شما خانم دکتر. جناب آقای محمد حسین یزدانی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان و گردشگری استان تهران. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب یزدانی.
من عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر فرح‌بود، همینطور خدمت شنوندگان عزیز برنامه رواق تماشا سلام عرض میکنم و امیدوارم که بحث خوبی امشب داشته باشیم در خدمت دوستان شما هستم.
متشکرم و ممنون. جناب آقای مسعود طاهری راد، کارشناس حوزه گردشگری. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
منم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و همچنین مهمانان عزیز. امیدوارم که امشب یه برنامه خوب و پرباری در زمینه بازاریابی گردشگری داشته باشه.
متشکر از شما. خب موضوع بحث ما بازاریابی صنعت گردشگری هستش. خب وقتی از صنعت گردشگری صحبت میکنیم و بازاریابی، این بازار کجاست؟ این بازار در داخل کشور ما هستش؟ آیا در خارج کشور ما هستش؟ اصلا وقتی صحبت از بازاریابی میکنیم ما چه جایگاهی داریم در کشور خودمون و این جایگاه ما نسبت به سالیان پیش چه پیشرفتی کرده؟ آیا بیشتر شده؟ اوضاع احوالش ارتقا پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ و یا اگر قراره که بازاریابی انجام بشه ما چه جایگاهی در بین سایر کشورهای جهان داریم و اساساً چه آینده‌ای در انتظار ماست با وضعیت فعلی که داریم مدیریت می‌کنیم و چه کارهایی رو بعد انجام بدیم که اون رو ارتقا بدیم؟ فکر می‌کنم در رابطه با این مسائل امشب صحبت‌های خوبی خواهد شد و اجازه می‌خوام که از دوستان عزیزی که در استودیو هستن به رسم ادب صحبت رو با خانم دکتر شروع بکنیم که مهمان ما هستن. خانم دکتر فراهانی، می‌خوام در رابطه بازاریابی صحبت کنیم. اصلا اوضاع احوال بازاریابی رو برای ما بفرمایید، در صنعت گردشگری مقدمه بفرمایید چطور هست؟
خواهش میکنم. خب مطمئنن که صنعت گردشگری مثل صنایع دیگه احتیاج داره به یک بازاریابی درست و اصولی. چیزی که ما خیلی شاهدش نبودیم قدیمترا، حالا الان با وجود تکنولوژی و اینکه خب نسل جدید الان پذیرش این تکنولوژی رو دارن، یه مقداری شرایط عوض شده. سوال اولتون این بود که بازاریابی ملی یا بازاریابی بین‌المللی این بستگی به تارگت ما داره. یعنی اینکه اگر مثلا فرض بکنیم بحث بازاریابی در آژانس‌های هواپیمایی باشه که حالا خدمات تور میفروشن یا اینکه حالا محصولاتی که دارن، میتونه ملی باشه میتونه بین المللی. این نکته حائز اهمیتی که در مورد گردشگری هست اینه که گردشگری ویترین خیلی خوشگلی داره.
بله.
و اینکه خیلی از بیرون همه خیلی دوستش دارن و جمعیت کثیری میخوان که حتما بیان و توی این فیلد کار بکنن. این میشه که یه مقداری سره و ناسره قاطی میشه و عزیزانی که حالا توی این رشته چه تحصیلات آکادمیک داشتن، چه من تحصیلات فقط آکادمیک نمیدونم، چه تحصیلات رسمی چه غیر رسمی و تجربه داشتن، سالها کار کردن، بعضا مواجه میشن با یک فضایی که توش کلی کارهای غیر پروفشنال انجام میشه که یکی من. از همین کارها هم میتونه بحث بازاریابی باشه.
البته خانم دکتر در بقیه مواردی هم که داره انجام میشه، الان هر کسی که احساس میکنه میتونه یه کار رو انجام بده داره میده. مثلا پزشکان ما دارن ساختمون میسازن، نگاه میکنید میبینید که همه علاقه‌مندن که یک رستورانی داشته باشن. مثلا طرف معلمه، دبیره، ماشین فروش، رفته رستوران هم باز کرده، فکر میکنه که میتونه خدمات غذای ارائه بکنه. پس بنابراین خیلی دور از ذهن نیستش که مردم عزیز ما وقتی میبینن که یک کاری به نظرشون راحت میرسه، بدون اینکه نیمه های پنهانش رو ببینن و میان میرن داخلش و همین باعث میشه که ما هزاران مشکل داشته باشیم. حتی در دین ما هم خداوند میگه چیزی که بهش اطلاع نداری ازش پیروی نکن. ولی ما خیلی قشنگ این رو برای خودمون راه اندازی میکنیم و یا آژانس را میندازیم. من دیدم اصلا خیلی از این آژانسایی که دارن کار گردشگری میکنن یا سایت هایی که میون صحبتتون حالا اینا رو مطرح میکنم در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی میشه، بالای 90% اصلا نه تحصیلات این کارو دارن نه مهارت این کارو. بله در ادامه.
بله دقیقاً همینطوره. اگر بخوایم که مقایسه بکنیم با اینکه الان در دنیا چه میگذرد و تو ایران چه میگذرد، میتونیم که تقسیم بکنیم عزیزانی که الان فعال هستن در حوزه گردشگری یا دوستانی که تجربه دارن و دوستانی که توی این حیطه کار کردن و با دانش ورود کردن، حالا به هر کدوم از این ساب دیویژن ها، مثل رستوران که شما فرمودین، مثل هتل، مثل آژانس مسافرتی، کسایی بودن که خب حالا یه عقبه داشتن و با توجه به عقبهشون خواستن که کار پرکتیکال هم انجام بدن. اونا رو اگه کنار بگذاریم، دوتا نسل داریم، یه نسل قدیمی تر داریم که هنوز دوست ندارن با تکنولوژی آشتی بکنن،
سنتی کار
میکنن. و چند روز پیش ما با یه دوستی صحبت میکردیم، میگفتن که هنوزم خیلی از آژانسا به خاصه میخوان که تو نمایشگاه های بین‌المللی گردشگری شرکت بکنن و محدود میکنن خودشون رو فقط به اون نمایشگاه، در صورتی که الان بحث های تولید محتوا، سایت های قوی و فروش آنلاین، یعنی همه چیز شده الکترونیکی. و اگه ما بخوایم که در این راستا پیشرفت بکنیم، مخصوصا تو حوزه بین‌المللی، ما هم باید که زیرساختامون رو به این شکل
به روز بکنیم.
پس یه دسته به اون شکل، یک دسته هم عزیزان جوانی هستند که حالا به قول شما دوست دارند که راه چندین ساله رو یک شبه طی بکنند و اینکه اتفاقایی میفته که واقعا نباید بیفته.
ممنون از شما خانم دکتر فراهانی. خب جناب آقای محمد حسین یزدانی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی راهنماییان گردشگری استان تهران، این راهنماییان گردشگری رو خیلی سختگیری میکنن، هم برای اینکه بخوان بهشون مجوزات خاصی بدن، هم بخوان اینها رو استفاده بکنن آژانسا درشون، یعنی این راهنماییان من میبینم که خیلی نسبت به بقیه بخشا خیلی دارن تلاش میکنن، هم میرن دوره راهنمایی رو میگذرن، هم امتحاناتش رو طی میکنن، هم دارن به سختی کار میکنن، ولی خیلی راحت یه گروه هستن میان جای اینها و خیلی راحت بدون اینکه چک بشن از طریق شبکه‌های اجتماعی دارن کار انجام میدن، هیچ مسئولیتی هم در قبال اون مجموعه خصوصی که مجوز ندارن واقعا وجود نداره. خب صحبت های شما رو بشنویم جناب آقای یزدانی در رابطه با بازاریابی گردشگری.
عرض خدمت شما که در تکمیل فرمایشات خانم دکتر فرهانی، من فکر میکنم که کلن مفهوم بازاریابی در همه صنایع در ایران اصلا کلن شناخته شده نیست و خیلی مفهوم نویه در ایران، و با توجه به اینکه اغلب کسانی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن تحصیلات دانشگاهی و در حقیقت آکادمیک تو این حوزه ندارن، بنابراین از دیدگاه خودشون این موضوع رو تفسیر میکنن به بازاریابی و بعضن هم موفقن، در کوتاه مدت موفقن، حالا در بلند مدت چه اتفاقی میفته خیلی هاشون اصلا نمیمونن که ببینن نتایج بلند مدت کارشون چیه، مخصوصا افرادی که تو صنعت گردشگری کار میکنن برای مدت محدودی میان و یه سری کارها رو انجام میدن و خب بعدن هم خارج میشن و تبعات کارها و در حقیقت نتایج فعالیتاشون خیلی رصد نمیکنن،
یعنی فعالیتشون پایدار نیست.
دقیقا همینه، یعنی تو حوزه بازاریابی چون خیلی جدیده و حالا ما چون هنوز اصلا با کل مفهوم بازاریابی به اون شیوهی که باید تو کشورمون آشنا نیستیم، حالا الانم حالا هم فرصت و هم تهدید وارد یک فضای، شاید از نظر من بگم دوستانی که کار شبکه های اجتماعی و در حقیقت نتورک میکنن و بهتر بتونن توضیح بدن، وارد این فضای لایتنایی شدیم به نام در حقیقت بازاریابی دیجیتال که دست ها رو باز کرده، خیلی از محدودیت ها رو برداشته و خب چون خیلی هم آشنایی ندارن همه هم دارن سوق پیدا میکنن به این سمت که این کار رو با سرعت انجام بدن، در حالی که واقعا یک دانش لازم داره، یک عقبه‌ای در حوزه بازاریابی لازم داره و این نیازمند این است که کشور ما این پایه‌ای دیده بشه. با دوستان که صحبت می‌کردیم همین بحث بود که اصلاً من خیلی کم می‌بینم مثلا در یکی از بزرگترین بخش‌های گردشگری کشور ما که صنعت هتلینگ هست، خیلی کم میشه ببینیم که در حقیقت هتلدارانی که واقعاً ورود پیدا کردن تو این صنعت و سرمایه‌های عظیمی رو وارد صنعت گردشگری کردن با بخش ساخت هتل و به اصطلاح نگهداری و داشتن هتل، خود اینها آمادگی پذیرش خیلی از موارد جدید در حوزه بازاریابی رو ندارن، حاضر نیستن که یک سری ریسک‌ها رو انجام بدن، با همون تفکر سنتی هم تا که خانم دکتر گفتن پیش میرن و به نتایجی هم در حد معمول میرسن. و خب متاسفانه با توجه به اینکه ما ارتباط فکریمون هم معمولا با خارج از کشور وجود نداره، خودمون هم با اونها هیچ وقت مقایسه نمی‌کنیم، یعنی ما خودمون مثلا یه شبکه هتل در داخل ایران میزان فروشش و درصد اشغالیش هیچ وقت با مثلا یه هتل خارجی زنجیره خارجی مقایسه نمی‌کنه که ببینه چقدر موفق بوده، چه استراتژی‌های بازاریابی رو اون استفاده کرده. بعد اما شما اشاره کردید به بحث راهنمایان گردشگری، من اجازه میخوام که اینو یه جورایی ربط بدم به بازاریابی در حقیقت، برای اینکه بخش عمده‌ای از بازاریابی مؤثر در دنیا در حقیقت به صورت معرفی زبانی اتفاق میفته، یعنی همه کسانی که تو حوزه بازاریابی فعالیت دارن میدونن که word of mouth یا در حقیقت معرفی رو در رو خیلی تأثیر به سزایی داره تو بحث معرفی و در حقیقت بازاریابی تو حوزه گردشگری، و راهنماها با توجه به اینکه در حقیقت ته صف حوزه گردشگری هستن، یعنی دقیقاً مستقیماً با گردشگر سر و کار دارن، خیلی تأثیر مهم و حیاتی دارن روی کسب و کار اون کسی که داره تو این حوزه فعالیت میکنه، فرقی نمیکنه چه هتل باشه، چه دفتر خدمات مسافرتی باشه، چه حتی جاذبه گردشگری که داره تلاش میکنه خودش رو بیشتر به مردم معرفی بکنه، مردم خیلی برداشت میکنن از صحبت های یک راهنمای تور و میگن آقا این راهنما حتما اینجا رو دیده و میشناسه و به اعتماد میکنن و این خیلی موثره در بازار.
صحبتتون جناب یزدانی خیلی از سوالات کنار اون برنامه رو هم میپرسن، مثلا راجع به اوضاع احوال اقتصادی ایران از راهنماها، مثلا که از خارج میان از راهنمایان سوالاتی میپرسن که هیچ ارتباطی به معرفی و محل نداره و این اطلاعات به روزی که بعد این راهنمایان داشته باشن و اینکه چطور نحوه چطوری معرفی میکنن کشور رو یا مدیریت بحران اینا به چه شکل است. من حالا میونه صحبتتون یه موقع ما موزه آبگینه رو مرمت من میکردم تو سازمان میراث فرهنگی، یه توری اومده بودن خارجی، یه نفر اونجا حالش بد شد افتاد، این شخصی که اونجا بود انقدر خوب جمع کردین گروهو، یعنی انقدر درست و مرتب و اینا، قشنگ معلوم بود که مثل هر هفته اتفاق براش میفته و من اونجا فهمیدم یه نفر میتونه چطور یه گروه رو در آرامش حفظ بکنه، مدیریت بحران بکنه، میتونه انجام نده.
من تکمیل فهمشون دقیقا همین نکته هستش و این برخورد و این تسلط و این تفکر این فکر راهنماست که اتفاقا خیلی موثره. الان شرکت‌های خدمات مسافرتی وقتی توری رو برگزار میکنن و اونو به دست راهنما میسپرن، واقعا احساس میکنن که تمام داراییشون رو سپردن و اون راهنماست که با نوع عمل کردش چطور میتونه این تعداد مسافر رو چند برابر بکنه و همه اینها با خاطره خوش از این کشور برن یا از اون در حقیقت تور خارج بشن و به کسای دیگه معرفی بکنن که باز با همین آژانس سفر بکنید، با همین نوع تور سفر بکنید و با این راهنما یا با در حقیقت اون اعتمادی که به وجود میاد.
بله یعنی صحبت هم... یعنی شما میگید که اون کسانی که دارن کار راهنمایی گردشگری میکنن در بازاریابی هم مستقیم دخیلن، به چه اون با عنوان اینکه اینا میرن و اون مدل معرفی کردن این اگر همیتونه. مناسب باشه یه نفر میره ده نفر دیگر با خودش میاد.
دقیقاً همینطور. و این اهمیت این شغل و این اطلاعات رو میرسونه. بنابراین من معتقدم که راهنما رو میشود به عنوان یک بخش مؤثر از چرخه بازاریابی صنعت گردشگری دید و روش سرمایه گذاری کرد و برنامه ریزی کرد. در نگاه دیگه راهنماها به توجه به نوع سفرهاشون و مثلا مطالعاتی که دارن و تحصیلاتی که میکنن تو این حوزه، دورهایی که میگذرونن، به لحاظ دانش محتوایی بسیاریشون، نمیخوام بگم همه، ولی بسیاریشون بسیار مطلع هستن راجع به اطلاعاتی که نیازمند در بازاریابی محتوا به کار گرفته بشه. چون امروز باز میگه در حقیقت نقش بازاریابی محتوا با توجه به گسترش شبکه‌های اجتماعی بسیار با ارزشمند و پررنگ شده و خب خود این افراد با توجه به نوع اطلاعاتی که دارن بسیار خوب میتونن به کار گرفته بشن در تولید محتوایی که مناسب معرفی جاذبه‌های گردشگری چه به داخل و چه به خارج از کشور هست و به هر حال این کانکشن و این ارتباط به همراه این آگاهی هر دو در کنار هم باعث میشه که از شخصیت راهنما واقعا میشه گفت که یک بازاریاب خیلی حرفه‌ای و خوب بسازه و بتونه کمک بکنه به صنعت گردشگری.
ممنون، متشکرم از شما جناب آقای یزدانی. در ادامه صحبت‌های آقای یزدانی اشاره بکنم که یه مقاله‌ای رو می‌خوندم که می‌گفتن که یک نفر اگر با نظر مثبت به جای مراجعه بکنه، یعنی بره با نظر مثبت، میتونه 5 نفر رو با خودش بیاره، ولی اگر با نظر منفی بره باعث میشه که 15 نفر نیان. یعنی که ما باید خیلی مواظب باشیم که بعضی موقع ها حتی با نظر منفی رفتن به این شکل نیست که بگیم حالا این یه نفر رو ما بد رقش کردیم میره نمیاد، اون میره باعث میشه چند نفر اضافه هم نیان. جناب آقای طاهری راد، کارشناس حوزه گردشگری، در خدمتتون هستیم، صحبت‌های شما رو میشنویم. البته ارتباطات شما بیشتر به عنوان مشاور در آژانس‌ها مشغول هستید، دوست دارم نظرتون رو در رابطه با این بازاریابی در سطح آژانس‌ها هم بشنویم.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون که صنعت گردشگری مانند هر صنعت دیگه‌ای که به تولید کالا و خدمات می‌پردازه، برای موفقیت و رشدش نیاز به بازاریابی داره و ما متاسفانه توی کشورمون زیاد به این مقوله پرداخته نمیشه، طبق فرمایش عزیزان، چون بیشتر نگاه سنتیه هنوز و اون اراده دولت هم حقیقتا تو این زمینه دخیل هستش که خیلی ضعیفه. یعنی دولت به عنوان یک مرجع دست بالا حقیقت تو این زمینه خیلی موفق نبوده و بخش خصوصی هم که حمایتی از طرف دولت به صلاح انجام نمیشه زیاد نمیتونه تو این زمینه موفق باشه. کارایی هم که انجام میشه تو آژانس‌ها کارایی هستش که سلیقه‌ایه، یعنی به صورتی نیستش که خیلی جامع، خیلی مدیریت شده باشه. ما کشورهایی رو میبینیم مثل حالا بریتانیا و فرانسه که در سطح بین المللی، از اون بر امارات متحده عربی و ترکیه در سطح کشورهای همسایه‌مون، شما میبینیم با این حجم مسافری که دارن و با این درآمد بسیار بالایی که از توریسم دارن، شما میبینید چقدر سرمایه گذاری در بخش بازاریابی، مخصوصا بازاریابی دیجیتال شده. و عرضم به حضورتون که هم دولت هم بخش خصوصی به صورت با هم و همدست دارن این کار را انجام میدن و بسیار بسیار تو این بخش موفق بودن، که متاسفانه ما اصلا یه الگوی خاصی هم تو این زمینه نداریم. که
فکر کنی علتش چیه جناب تایرورات که مدیران ما علاقه ندارن خیلی تبلیغ بین المللی داشته باشن، بیشتر دوست دارن تبلیغاتشون در حد محلی باشه، یعنی حتی ملی هم من نمیگم، محلی.
جان دکتر، شما سالیان سال تو این به اصطلاح عرصه دارین فعالیت میکنین، بیشتر درآمد توریسم از خارج وارد کشور میشه، نه تنها ایران، همه کشورها همینطوره. یعنی شما ببینید سرمایه گذاری که اون بر انجام میشه چقدر میتونه بازخورش خوب باشه. شما شبکه‌های معروف تلویزیونی مثل CNN، BBC، فاکس نیوز خیلی هستن، شما هر موقع که میزنین مالزی داره تبلیغ میکنه، ترکیه داره تبلیغ میکنه، امارات متحده داره تبلیغ میکنه، حالا نمیگیم کشورهای خیلی مثل ایتالیا، اسپانیا، نه، ولی اینا شما ببینیم 24 ساعته توی این شبکه‌ها دارن فعالیت میکنن و دولت پشت ایناست، دولت هزینه ها رو داره تقبل میکنه،
نه آژانس هواپیمایی.
نه آژانس هواپیمایی میگه چقدر میتونه اصلا قدرت مالی داشته باشه، میدونین؟ بعد به آژانس ها برنامه میده، آقا این بعد کارا رو انجام بدین به این صورت هست، مسافر که وارد میشه، میدونید دولت مدیریت
میکنه. خب چرا دولت به نظرتون این کارو انجام میده؟ بعد این سال از همه دوستان میپرسن علت این که واقعا ما در بازار بین الملل غایب هستیم چیه. حالا میونه صحبتتون، وقتی صحبت از مدیا میکنیم، مسئله فقط اون تبلیغات مستقیم نیست، ما تبلیغات غیر مستقیم داریم، سریال های ساخته میشه در خارج از کشور که یک داستانی رو پیگیری میکنه که خیلی جذابه، ولی در اصل در پشت اون، در نیمه هان، داره یه منطقه گردشگری رو در یک کشور دیگه معرفی میکنه. ما بیلبوردهایی داریم با شعارهای خاص در اتوبانهای کشورهای مختلف، روی اتوبوسها، روی هواپیماها، داخل مجلاتی که تو هواپیما هستن، دارن به صورت غیر مستقیم خیلی جاها مستقیم معرفی میکنن. ما در شبکه‌های اجتماعی، در تلویزیون، در خیلی جاها میتونیم به صورت مستقیم و غیر مستقیم حضور داشته باشیم. ولی چرا علت این که فقط به نمایشگاه ها ختم میشه، اونم با یه سری بروشور که همه انگلیسیش اشتباهه؟ یعنی فاجعه است واقعا وقتی که ما میریم در یک نمایشگاه بین المللی شرکت میکنیم، میبینیم دارن تبلیغ کشور رو میکنن. اون دفترچه رو من بارها باز کردم، دیدم اصطلاحات و اشتباهات فاحش انگلیسی داره. خب برای چی اصلا اجبار داریم که ما بخوایم در این نمایشگاه شرکت کنیم و ثابت کنیم که ما مثلا اطلاعاتمون ناقصه نسبت به بقیه؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم.
اصلا به حضورتون که ببینید اون جدیت تو دولت‌ها اصلا دیده نمیشه. نه حالا این دولت از 30 سال، 40 سال قبل که شما می‌بینین هیچ جدیتی تو این صنعت اصلا نیست. دولت
به لحاظ اولویت
اصلا نیست
صنعت گردشگری.
میدونید در صورتی که چقدر درآمدزایی میتونه داشته باشه، حالا به اون نکته ها اصلا نمیخوایم بپردازیم. این نکته که شما فرمودین تو نمایشگاه ها، کشورهایی هستن مثل ترکیه، مثل امارات متحده، مثل مالزی، من این کشورهایی که نام میبرم چون اینا جایگاهی دارن در صنعت ورودی توریسم به کشور خودشون، جز 10 تا کشورهایی هستن که دارن کار انجام میدن. شما ببینیم مثلا تا 10 سال آینده نمایشگاه فیتور اسپانیا، ITB، نمایشگاهی مختلفی که خیلی به صلاح نمایشگاهی گردن کلفتی هستن، اینا میرن اجاره میکنن سالن‌های اصلی رو که تمام تبلیغات مال این کشورها میشه و ما 6 ماه مونده به نمایشگاه، بدو بدو یکی از طرف سازمان میره اونجا یه به اصطلاح فضایی رو میخواد بگیره. آژانس ها از چند سال قبل فشار میارن به سازمان آقا ما این غرفه رو میخواین، ما خودمون داریم هزینه میکنین، اگر شما نمیخواین ما خودمون بریم مستقیم. نمیذاره. 6 ماه که مونده بر فرض مثال یه فضای 200 متری مونده، یه فضای 100 متری مونده، به چند تا به 20 آژانس میخوام بدم. شما ببینین اون کشورا
بین خودمون 20 آژانس هم هیچ هماهنگی وجود نداره. یعنی ممکن همشون با هم دارن یه جا رو تبلیغ میکنن.
حالا
چیز جالب تر که من دیدم این، حالا ما صحبت هایی که میکنیم واقعا شنوندگان عزیز انتقاد یا کارشناسان یا مسئولین محترمی که صدای ما رو میشنون، واقعا ما قصد تخریب نداریم، ما قصد بهبود داریم. اینا مثال هایی هستش که ما داریم تلاش میکنیم در رادیو گفتگو، در برنامه رواق تماشا نیمای پنهان رو روشن میکنیم برای مسئولین و دوستان عزیز و علاقمندان، ریشه یابی میکنیم و نظر کارشناسان رو میپرسیم. قطعا ممکنه خیلی مسائل هم باشه، بعد صحبت‌های مسئولین رو بشنویم، ولی اینکه من خودم شاهدم که سال گذشته قبل از عید یا سال گذشته قبلش میخوان برن 10 روز مونده به نمایشگاه یه تعدادی اسم میدن و کنسول اون کشور میگه که آقا خواهش میکنم برای این آقایون توضیح بدین که ما 14 روز نیاز به چک کنترل ویزا داریم در اروپا و اصلا امکان این که این آقایون بخوان به نمایشگاه برسن وجود نداره، این رو توضیح بدین براشون. ما یه همچین مسئله به این سادگی یه دفعه میبینیم مسئولین ما هم از پرواز جا میمونن و این صحبت ها که وجود داره و وقتی که واقعا نظارتی وجود نداره، یعنی پاسخگویی هم به جایی نیست، خب دوستان میبینن که خیلی هم دلیلی نداره که بخوان تلاش بکنن که یک ماه قبل برنامه ریزی کنن. ما اگه همین امروز هم شروع بکنیم خیلی قوی کار بکنیم، شاید یه 40-50 سال از همین کشوری که شما اسپوردید عقب باشیم. یعنی همین الان باید شروع کنیم، دو برابر مدت زمانی که اونا میذارن ما بذاریم، سرمایه گذاری بکنیم، با عشق و علاقه بریم جلو و انشالله بتونیم این خلل رو پر بکنیم. ممنون از شما جناب طاهری، در ادامه با شما همراه خواهیم بود. جناب آقای ناصر نوروزی، کارشناس حوزه گردشگری دیجیتال و رئیس هیئت مدیره شرکت پرک، صحبت های شما رو در رابطه با بازاریابی صنعت گردشگری میشنویم. در ادامه من دوست دارم راجع به این نرم افزارها اینا هم با هم یه صحبتی داشته باشیم.
با سلام مجدد خدمت دوستان. جناب دکتر، من میخواستم بحث رو ببرمش یه سمت دیگه ای. ببینید ما الان درست مفهوم نیست که آیا بحث ما سازندگی و دیدگاه های زیربنایی بازاری به گردشگری هست یا منتقدش باشیم و ایراداتش رو ببینیم. چند سال پیش ما عضو یه کمیته ای از سازمان ملل بودم، رفتیم چند تا کشور. یه موضوع خیلی جالبی اونجا اتفاق افتاد.
بله.
این بود که یه آماری رو به ما دادند که شرکت های خصوصی خانوادگی در دنیا چند نسل اینها دوام دارن. توی ایران 1 نسله.
جالبه.
توی ژاپن 7 نسله. ببینید همین موضوع خیلی با آدم صحبت میکنه، صحبت از این میکنه که شما سوال فرمودید که چه اشکالی ما داریم، چرا دولت ما برنامه ریزی نمی کنه. چون هممون عادت کردیم به این که همه چیز رو در 1 نسل ببینیم، حتی اون قشر خصوصی که داره کار میکنه، چون بعید میدونه که بعد از خودش کسی از خانواده خودش اون شغل رو ادامه بده. در نتیجه وقتی برنامه ریزی میکنن کوتاه مدت برنامه ریزی میکنن. ما دوست داریم یه برنامه ریزی داشته باشیم که خیلی زود به نتیجه برسیم، که اگه پس فردا من نبودم برام دیگه مهم نباشه. ما برنامه ریزی کوتاه مدت معمولا عادت داریم، میان مدت خیلی کم، بلند مدت تقریبا نداریم، در صورتی که خارج از ایران درست برعکسه. من خودم سالها اون بر زندگی کردم و دیدم که اونها اول برای نسلهای آینده فکر میکنن، برنامه ریزی میکنن که در سالیان بعد، دهه های بعد چه اتفاقی بیفتد، و در میان مدت حالا از تبعات اون در کوتاه مدت بهره برداری بکنن.
درسته.
دولت ما هم خب همین شرایط رو داره. اونها هم در جایگاهی که قرار میگیرن، چون فکر نمی کنن که دوره بعدی هم آیا هستن یا نیستن، درنچه برنامه ریزی ها کاملا کوتاه مدته، به قشر خصوصی اصلا کمک نمیشه به هیچ وجه، عرض میکنم خدمتتون، و قشر خصوصی هم خودش کار تیمی و گروهی رو بلد نیست. ما اگه بخوایم کاری بکنیم باید کاملا زیربنایی فکر بکنیم. بحث گردشگری از اون مباحث بسیار جذابه، سرمایه گذاری بسیار کمی رو میطلبه، ولی بهره برداری بسیار بالایی رو میتونه داشته باشه، منابع آنچنانی نیاز نداره، شغل ایجاد میکنه، شغلهای بسیار با ارزش که ما کاملا بیدقتیم بهش. همونطوری که باز اشاره فرمودن دوستان که ما تخصصی به قضایا نگاه نمی کنیم. ببینید من تو استرالیا زندگی می کردم و طرف وقتی که یه اتفاقی تو خونش می افتاد، یه برقی رو مثلا یه سیمی رو می خواستن روش کار بکنه.